بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحثی رو از دیروز شروع کردیم و در حقیقت اقسام چهارگانه کیف رو مورد اشاره قرار دادم. کیف عبارت است از هیئتی که قرار داره و تقسیم پذیر نیست و همچنین انتساب و نسبت هم درش راه نداره. گفتیم به چهار قسم تقسیم میشه: کیفیات نفسانیه، کیفیات مختص به کم، کیفیات استعدادیه و کیفیات محسوسه. کیفیات محسوس هم خودش پنج نوع بود: کیف ملموس که دیروز بحثی رو در رابطش بیان فرمودن، کیف مشموم و مذوق و مسموع مثل کیفیت صداهای مختلف، و کیف مبصر مثل رنگها و نورهای مختلف که وجود داره. نور زرد سرخه که این زردی و سرخی در حقیقت کیفیت نور. امروز تتمه‌ای داره فرمایش ایشون که میگن کیفیات محسوس به دو نوع تقسیم میشن: انفعالیات و انفعالات. یکیش از انفعالی، یکی از انفعال. به خاطر اینکه این کیفیات محسوسه یا رسوخ در جسم دارند و یا رسوخ ندارند بلکه سریع الزوالند. اونهایی که رسوخ دارند هم در حقیقت گاهی ناشی از مزاج شی هستند، گاهی اوقات هم ناشی از مزاج نیستند. اونایی که رسوخ دارن مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید گفتند زردی طلا یا شیرینی عسل، اینها ناشی از اولا کیفیت هست، دوما هم ناشی از مزاج شیء. مزاج یعنی اون طبیعتی که برای شیء حاصل میشه و ناشی از ترکیب چهار طبع یا چهار حالت عنصر اصلیه ایست که در شی وجود داره. طبیعیات قدیم میگفته که این یک عناصر اربعه ای داریم که عبارت است از آب، خاک، هوا و آتش. هر کدام از اینا یه طبع اولیه دارن که این طبع اولیه اینها در حقیقت خاصیت اولیه اینهاست که عبارت است از در آب رطوبت، در هوا برودت، در آتش حرارت و در خاک یبوست. همه موجودات از این چهار عنصر تشکیل شدن، در یک اندازه از این عناصر در او وجود داره در صدهای مختلف. لذا یه ذره حرارت داره، یه ذره برودت داره، یه ذره رطوبت داره، یه ذره یبوست. این شکل به این طبیعت ثانوی که در اشیا پدید میاد میگن مزاج. لذا اگر یک طبیعت ثانویه، یک مزاج شی این کیفیت رو داشته باشه، این انفعالیاتی هستن که ناشی از مزاجن، رسوخ هم در شی دارن. لذا اصل حلاوتش رو از دست نمیده، طلا زردیش رو از دست نمیده. اما ممکنه این کیفیت راسخه شی ناشی از مزاج نباشه، بلکه ناشی از همون طبیعت اولیه باشه، مثل حرارت برای آتش. لذا تعبیری که ایشون میگن، میگن یا این کیفیت راسخه مربوط به خصوص این جسمه، مثل مثلا حلاوت برای اسد، یا اینکه در نوع چیزهایی که مثلا آتش درشون غلبه داره این حرارت وجود داره. مثلا میگن حرارت در فلفل، حالا این هم حرفای طبیعت قدیم ها، حرارت در فلفل ناشی از مزاج اوست، ولی منحصر در فلفل نیست، هر چیزی که آتش درش غلبه داره این حرارت درش غلبه داره و رسوخ داره. پس یک وقت برگردیم از اول تقسیمون رو نگاه کنیم، یک وقت این کیفیات موجود در اشیا، یک وقت انفعالیات هستند که این انفعالیات گفتیم اونایی هستند که رسوخ دارن و زوال پذیر نیستن، اما یه وقتم نه، این کیفیات زائل میشن، مثل زردی صورت آدم مریض یا آدم ترسیده، یا سرخی صورت آدم خجالتی. این سرخی صورت آدم خجالتی زوال پذیره، به اینا میگن انفعالات. به اون اولی میگن انفعالیات، به این دومی میگن انفعالات. یه زیادتر اولی داره، برای اینکه عرب ها میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، هر وقت یه چیزی زیادتر شد داله بر اینه که یه معنایی بیشتر هست. اون اولی انفعالیات، یه دونه یه بیشتر توش قصر و رسوخ رو میرسونه، در حقیقت رسوخ هم از او فهمیده. این به نوعی تنظیر کنیم به همین مسئله، در حالات انسانی هم اگر پدید بیاد میگن ملکه و حال. اگر یک کیفیتی در نفس پدید بیاد که رسوخ داره بهش میگن ملکه، سریع و زوال نیست. اما اگر کیفیتی در نفس پدید آمد که سریع و زواله بهش میگن حال. پس کیفیات محسوسه رو اگر به سریع و زوال و غیر سریع و زوال تقسیم کردیم، اسمش انفعالیات و انفعالات. و اون حالات نفس رو اگر تقسیم کردیم، کیفی که در نفس وجود داره رو بهش میگیم ملکه و حال، یعنی کیفیات نفسانیه رو.
ملکه
اونیش که رسوخ داره، حال اونیش که سریع و زواله، رسوخ نداره، مطلب خاصی نداره عبارته. ببین حال که به طور کلی تشدید داره دیگه، چون از حله میاد، نه حلول میکنه بچه هم میره، میاد و میره. حلول من دقیقا رسوخ نیست، رسوخ یعنی این که دوام داره، این که میگیم راسخه یعنی دوام داره، حلول یعنی آمده، اما حالا با دوامه یا بی دوامه. فرمودن و کیف و محسوس به خمس قوتن من انفعالی ولنفعالی، من بیان کیف محسوس. الکیفیات المحسوسه، یعنی در حقیقت میگفت کیفیات محسوسه ای که بیان باشد از دو قسم، انفعالی و انفعالی. حالا الکیفیات المحسوسه امکانت راسختن سفرت زهب و حلاوت العسل سمیت انفعالیات. چرا بهش میگن انفعالیات؟ لانفعال الحواس انها، به خاطر اینکه حواس آدمی از اونها منفعل میشه. یعنی در حقیقت وقتی عسل شیرینه، همیشه ذائقه شما که حواس شما، حس ذائقه شما از اون منفعل میشه، تأثیر تو ذائقت میذاره. زردی عسل در حقیقت تأثیر در بینایی شما میذاره. این یه دلیل. ولی کونه ها و به خاطر اینکه این کیفیات، حالا به خصوص ها مثل حلاوت عسل که فقط مخصوص عسله، او به عموم ها، یا به تبع اون طبیعت اولیه عنصری که در این قالبه، تابع اصلا للمزاج، به هر حال تابع مزاج هست، اون مزاجی که الهاصل من انفعال العناصر، مزاج از چی درست شده؟ از در حقیقت تأثیر و تأثیر عناصر چهارگانه در هم باعث مزاج شی شده. حاشیه 15 رو نگاه کنید. عمومه های نشیعی به نوعه ها و حرارت الفلفل، این حرارت فلفل مال خود فلفل نیست، مال هر چیزی است آتش در او غلبه داره. مثلا تاب اون المزاج که الحاصل من انفعال العناصر و هیه، و این مزاجی که حاصل شده من نوع حرارت ناره. در فلفل مزاجی که شکل میگیره با غلبه حرارت آتشه، آتشی که بسیطه، چون آتش جز عناصره دیگه، عناصر چارگانه، لا امتزاج له و لا مزاج له، نه امتزاج داره و لا نه مزاج، لا امتزاج و لا مزاج له یا له، هیچ مزاجی نداره، چون مزاج برای عناصر چارگانه نیست، به اون عناصر چارگانه رو نمیگن، میگن تبایع اولیه دیگه. اون مرحله به بعد رو، مرکبات رو میگن مزاج دارن. پس خود آتش طبیعتش حرارت، هر چه از آتش شکل میگیره دارای کیفیات، این کیفیاتی که در شکل میگیره چون آتش درش غلبه اگر پیدا بکنه حرارت پیدا میکنه. پس حرارت در فلفل نوعیش، یعنی مال همه چیزهاییش که در حقیقت درشون حرارت غلبه داره. همه نکته مهمی. خب امکان است این کیفیات محسوسه راسخه سمیت انفعالیات، و امکانات غیر راسخه، و امکانات غیر راسخه اگه راسخ نباشه. که حمرت الخجل، آدم خجالتی سرخ میشه، و سفرت الوجل، آدم ترسیده رنگش زرد میشه. انکانت غیر راسخه سمیت انفعالات، اینا انفعالات نامیده میشن. لأنها، این از این رو بگیم، یک مقولهی داریم از مقولات نهگانه به نام مقوله انفعال یا انینفعل. مثل اینکه شما دستت رو که میزنی تو آب، آب چی میشه؟ آب تکون میخوره، موج بره بذاره، یا آب که میذاری رو آتش حرارت رو به خودش میگیره، که میگن این کیفیتی که، یا به کیفیت تعبیر درستی نیست، این هیئت پذیرش آب، این که آب میتواند قبول چیکار بکنه؟ شکل کنه یا قبول حرارت کنه، این رو بهش میگن انفعال. اون کیفیتی که بر او عارض میشه اون مقوله کیفه. پس ویژگی آب انفعاله، مقوله انفعاله، آب مقوله انفعاله، یعنی این که یک ویژگی داره، یک عرضی داره که به واسطه این عرض میتونه قبول کیف کنه، قبول کیفیت کنه. یک صفتی داره و اون صفت انفعالشه. اون صفت انفعال طبیعتاً باعث میشه که این یک کیفیتی برش عارض بشه. پس این دو تا رو قاطی نکنه. کیفیت محسوسه‌ای که از نوع انفعال هستن شباهت به انفعال هم دارن. چرا؟ چون هر دوشون سریع الزواله. همونجور که مقوله انفعال یعنی ویژگیش اینجوره که میتونه صفت رو بپذیره به لافاصله هم دست بده. معنای انفعال یعنی آب میتونه سریع تکون بخوره، میتونه هم بذاره این ورتر یه تکون نخوره، میتونه بذاره رو آتش گرم بشه بعد ورش داری خنک بشه. پس چون این کیفیات محسوسه سریع الزوال شباهت به انفعال دارن، به اینا میگن انفعالات. ولی اینا دیگه در حقیقت از مقوله کیف هم مقوله انفعال نیستن. مقوله انفعال اون عرضیست که در ذات آب وجود داره که باعث میشه آب بتواند کیفیات مختلفه رو خودش بگیره. اون کیفیتی که برش عارض میشه بهش میگیم کیف محسوس مثلا. اما اون ویژگی که این باعث پذیرش این صفت میشه انفعاله. و چون کیفیات محسوس غیر راسخه به مقوله انفعال شبیه هم اسمشو گذاشتن انفعالات، میگن سمیت انفعالات لعنها به خاطر این که این کیف محسوس سریع الزوال لعنها لسرعت زوالها شدیدت و شباهه شدیدت و شبه به ان ینفعل، ولی به اون شبیه. آشی 17 فان ان ینفعل هو تأثر تدریجی و تأثر تدریجی یعنی آب آرام 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 داره گرم میشه، آرام آرام گرم میشه. و الامر تدریجی تکون کل مرتبتن من به صدد تسرم، تسرم یعنی حرکت، یعنی آن تغییر پیدا کردن. لذا فعل مقولتان متشابهتان فی قصر المده. تسرم یعنی تجدد، به صدد تجدده. مقولتان هم شباهت به هم دارن بی قصر مدت البقا، در کوتاهی مدت بقاش. خب نگاه کنید، پس به اینا میگن انفعالات. چرا؟ چون اینا شبیه انینفعل هم صحیحه. خب نقطه سرخط، بعد بعد انینفعل یه دونه انینفعل نقطه بذاری. حالا این انفعالات با انفعالیات شبیه همن، پس چرا یکشون انفعالیه یکشون انفعاله؟ میگن وحیه یعنی انفعالات. و این کانت مشارکتن للقسم الاول فی وجه تشمیه، هر دوشون در حقیقت کیفیت عارضه بر جسم هم، لذا وجه تشمیه شون یعنی در حقیقت هر دوشون ناشی از انفعالی هستن که در شی پدید میاد و جسم میتواند صفات متعدده رو بگیره. پس شبیه هم هم هر دو کیف هم. لیکن علمای بزرگوار حاول و تفرقه اومدن تفاوت گذاشتن بین القسمن، تلاش کردن که فرق بذارن بین دو قسم. چه کار کردن در نتیجه این تلاش؟ فنقصن من الاسم الاول شیء، اومدن از اسم اولیا انفعالیات رو یه چیز رو ازش انداختن گذاشتنش رو دومی. وقتی میخوان اولی رو صدا بزنن میگن انفعالیات، بعد یاشو بر میدارن میذارن رو قسم دوم. تنبیهن علی قصور انفی، میخوان به شما توجه بدن که آقا در دومی چیزی کمه، یه قصوری درش وجود داره. این قصور چیه؟ و هو عدم ثباته. قصورش عبارت است از عدم ثباته. خب نقطه سرخط. آقای آخوند، آجی هم بالاخره آخوند بوده، آقای حاجی حضرت عالی میگید این که شباهتی به ملکه و حال داره؟ میگن بله. وقد اشرنا الى مفهومیهما المذکورین، این دو مفهوم یعنی انفعالی و انفعال به اینا اشاره کردیم به قولنا کلملکات اعرف همه بشتاسشون. این اعرف همه یعنی چیه؟ جمله معترضه است بین معطوف علیه که ملکات باشه ول معطوف به حال باشه که بعدا میاد. کلملکات ولحال عبارتش فارسیش اینه، مانند ملکات بشنسوشون این دوتا رو و حال. شعر میخواسته بگه این کلمه رو گذاشته که شعر کامل بشه. کلملکات ارفهما ولحالی معنا انر کیف الانفعالی یه داره کلملکه ول کیف المسما ول کیف المسما بالانفعال بدون
یا
کل حال مثل حاله. فل اولو یعنی انفعالی هو راسخ کل ملکه لسانی، اما دومی ایل انفعال فهو لیس به راسخ کل حال. پس انفعالی مثل ملکه، انفعال مثل حال. اقتنس به زین کل جسم و تین نفس خصه، یعنی این دوتا رو انفعالی و انفعال رو اینها رو اختصاص بده به جسم و تینه رو اون دوتای دیگر رو ملکه و حال رو اونها رو اختصاص بده به نفس. یعنی این دوتا شبیه هم با این تفاوت که یک دوتاشون مربوطه به نفس هم دوتاشون مربوطه به جسم هم. خب اقتنس، اقتنس امره یعنی چی؟ یعنی سید کن الاقتناس الاستیاد، اقتناس کن یعنی سید کن شکار کن به زینک. زینک یعنی چی؟ عیب الانفعالی و انفعال به اون دوتا، اون دوتا انفعالی هن و انفعال. کاف هم که کاف خطابه یعنی ای تو اون دوتا رو شکار کن. الجسم خصه این دوتا رو مخصوص به جسم و اختصاص داده شده به جسم شکار کن. و تینه ای بالملکات ولحالات ان نفس و خصه و نفس اختصاص داده شده است با آن دوتای دیگه ای بالملکات ولحالات. خب توضیح میده آقای خطو اما چیه؟ ای ولحاسد این کلن یا ان کلن من هازین مع کلن من هاتین این دوتا با اون دوتا مناسبون فر رسوخ او عدمه. انفعالی و ملکه هر دو رسوخی هن، انفعال و حال هر دو غیر رسوخی. الا ان موضوع هازین هو الجسم، موضوع این دوتا یعنی موضوع انفعالی و انفعال جسمه. یعنی چی؟ یعنی در جسم پدید میان، موضوعشون جسم، یعنی دوتا در جسم پدید میان. انفعال و کأن هذین ملکتون و حالون للجسم الا ان موضوع هذین فی الاول جسم. پس گویی هذین زیر هذین انفعالی و انفعال، انفعالی و انفعال همون ملکه و حالن اما للجسم. به خلاف هاتین زیر هاتین نویسیم یعنی ملکه و حال، که ملکه و حال فرن موضوع هما ان نفس، اونا در نفس هست. اما بس راحت ها بذار عبارت مقاسم در این بود، یعنی به عبارت دیگه ما یک کیف رسوخدار داریم یک کیف غیر رسوخدار. اگه کیف رسوخدار داشتیم و درباره نفس بود بهش میگیم ملکه، کیف رسوخ داره درباره جسم در موضوع جسمش بگیم انفعالی، کیف غیر رسوخ دار در نفس حال، کیف غیر رسوخ دار در جسم انفعال. تمام. خب این هم مورد بعدی درباره علم و مرحوم حاجی ابتداش میگن اینی قررون فلعلم اینی و علم اشبه الکلام فلکیفیات بلکه شاعر المقولات. ما اگرچه مقولات العرضیه ما اگرچه اشباع نکردیم بحث رو در کیفیات، یعنی عادتمون نبود که بحث رو در این کیف و کم و مقولات عرضی تمام و کمال بحث کنیم، به خاطر اینکه بحث‌های طبیعیات بود و خیلی ثمره علمی برش مترتب نبود، بحث هم اکثرش رو دیدید مبتنی بر طبیعیات قدیمه، خیلی هم بحث فلسفی نداره. خلاصه حالا کیفیت دقیقی درش بحثم نکردیم با دقت بالا خیلی ضرر نداره. میگه اینی من ولم اشباع نکردم، کامل نکردم کلام خودم رو در کیفیات، بل بالاتر از کیفیات بیشتر المقولات العرضیه. کم هم خیلی توضیح ندادیم زن به اندازه که فرض کنیم راجع به وجود ذهنی بحث کردیم یا راجع به علت و معلول بحث کردیم، در رابطه با اعراض و جواهر رو صحبت نکردیم. الا ولی علم فرق میکنه. الا ان العلم لما کان اجل الکیفیات، چون بالاترین کیفیاته، کان یعجبنی، من رو برمی انگیزه، خوش دارم، دوست دارم، ان اتعرض لشطر من عباسه. اینو میخواد مقدار راجبش صحبت. پس ابتدای بحث میگن که اساسا ما به دنبال بحث پیرامون خیلی مفصل عرضه ها نبودیم، اما علم وضعیتش فرق. خب شاید یه جزئی مقداری درباره علم این بحث وجود داره که علم اساسا موجود نیست بلکه وجوده. ما انسان موجوده یعنی چی؟ یعنی یک ماهیت داره، یک وجود. ابتدای بحث گفتیم علم ان کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. پس انسان یک ماهیتی داره، یک وجودی داره، اما وجود انسان دیگه وجود نداره. وجود انسان ماهیت هم نداره، وجود انسان همراه با ماهیت. موجود که انسان باشه یه ماهیت داره، یک وجود، اما وجود انسان وجود نداره، وجود انسان ماهیت نداره. تمام که ماهیت انسان وجود نیست، ماهیت انسان ماهیت نداره، ماهیت و وجود همراه همند، با هم به صورت ترکیبی و همراه شدند میشن چی؟ موجود. حالا معلوم یک چیزیست که در ذهن ما پدید میاد، ماهیت داره، وجود هم داره، وجودش علم. اما این علم که وجوده ماهیت هم داره، به همراه ماهیت هم هست، اما ماهیت نداره. نقطه مهمه بحثمون که امروز بهش توجه بکنیم اینه، مهم اینه اگه به این مطلب رو درس بکنیم تو همین شاکله که میگیم تقریبا تا آخر هم مطلبش حل میشه. پس ببینید یه مسئله برقیقت دیگه بروسیم، موجود انسان، یه آکولات میگشیم، موجود چی داره؟ دو تا چیز داره، وجود ماهیت. حالا معلوم ما این صورت ذهنی که پدید میاد یه وجود داره یه ماهیت، وجودش علم، علم وجود معلومه، علم لذا میگیم وجودیش، لذا خود علم ماهیت نداره، علم همراه ماهیته، کما اینکه وجود همراه ماهیته. نمیتونید بگید وجود مرتک از ماهیته، نه. نمیتونید هم بگید وجود ماهیت دارد، وجود ماهیت نداره، وجود با ماهیت توامانن چسبیده به هم. ماهیتش فرق میکنه. اگر وجود در مراتب پایین بود ماهیتش عرض، اگر مراتب بالاتر اومد جوهر، اگر بالاتر حتی رفت ممکنه حتی ماهیت نداشته باشه، ذات مبارک ذوالجلال باشه. پس یه وجود، علم وجود، این وجود 5 مرتبه داره، چون وجود تشکیل پذیره، مراتب داره. اولین مراتب این معنای مشتریشت، یعنی دانستن که این اصلا ماهیت هم نداره، این ماهیت هم نداره، ولی اصلا شأن فلسفه دان نیست که راجع به این بحث کنه، تو کتاب های لغت بحث میکنه. مثلا علم یعنی چه؟ این دانستن، معنای مشتری. مرتبه دوم اون وجودیست که در ذهن و بر ذهن عارض میشه و عرض، وجود عارض میشه بر ذهن، یه همراه هست با ماهیت. یک وجود همراه با ماهیتی که کدوم ماهیت باشه؟ ماهیت کیف، ازا کیف نفسانی است. مرتبه بالاتر از او جوهر ذهنی است. بالاخره این انسانی که ما تصور میکنیم، انسان کلی که در ذهن داریم، انسان کلی که به ذهن ما می آید، این جوهر حمله اولی، ما سابقا در بحثای وجود ذهنی گفتیم بالاخره همین وقتی که شما انسان رو تصور بکنید، به حمله اولی چیه؟ جوهر. به حمله شایع چیه؟ کیف. این به حمله اولی، این جوهر ذهنی ما، جوهره کلی که در ذهن ماست جوهره، لذا علم جوهره، اما جوهر ذهنی. پس مرتبه سوم جوهر ذهنی. مرتبه چهارم جوهر خارجی است، همین عقل یا نفسی که در عالم خارج هست، مجردات، اینها خودشون عین علم هست، خودش عین علمه، عقول علم دارن، اونا که ماهیت به معنای این ندارن، عرض ندارن، چون جسم ندارن. و با پنجمین مراتب خداوند سبحانه که اصلا ماهیت نداره، علم ذات خدا به ذات خدا عین ذات خداست، چون عین ذات خداست، پس علم در اون رتبه واجبه، واجب الوجود که شد اصلا ماهیت نداره. خوب اول تصور کنیم چه میخوان بگن، مطلبش راحته. میخوان بگن آقا علم وجوده، نگید موجوده، علم وجودیست، اما به این معنا نیست که همراه با ماهیت نیست. مگه بقیه وجودات همراه با ماهیت نیستن؟ همه وجوده همراه با ماهیت. باید ببینید تو کدوم رتبه است. تو یه رتبه وجود عرضیست، پس همراه با ماهیت عرضیست. مثل چی؟ مثل وجود عرض، وجود عرض همراه با ماهیت عرض، اما ماهیت نداره. تو یه رتبه این وجود همراه با ماهیت جوهری است. مثل چی؟ مثل وجود جوهر، تو یک رتبه مثلا ماهیت نداره، مثلا وجود واجب الوجود. پس علم هم چون وجوده، انکشافه، کشفه و در همه مراتبش هم حالت هست، بستگی داره تو کدوم رتبه باشه، تو کدوم مرتبه باشه. تو هم مرتبه بود همون مقدار مطلب براش بار میشه، همون مقدار ماهیت رو همراه داره. باز تعبیر رو تاکید میکنیم، بین ماهیت دار بودن و همراه با ماهیت بودن خیلی تفاوته.
الله
موجودان که الله علمان، بله الله عالمون، علمم که متحد و عالمه میشه الله علم. بله تو مبدو داری الله عالمون،
نه علمون.
شما الله وجودان که نمیدید که میگه الله موجودان. اگه بتونید بگید الله وجودان من باب این که مستر و هم عبده اشتقاقی که، خب بله بتونید. ببین حالا بحثمون ادامه
بده. تمایزشون میزان همراهیشون با ماهیت میشه.
نه نه، بچه تمایزشون میزان خودشونه. چون عرض در حقیقت حد وجود عرضیست. جوهر حد وجود جوهریست. این بستگی داره این علم چه مقدار سعه داره. علم یه وجودیست. این وجود چه مقدار سعه داره؟ هر مقدار سعه و زیغ داره، همون مقدار ماهیت هم همراهش. برای اینکه متوجه بشید، نگاه کنید، ما یه عرض داریم، یه وجود عرض، یه ماهیت عرض. عرض، وجود عرض، ماهیت عرض. جوهر، وجود جوهر، ماهیت جوهر. اینجا یه معلوم داریم، یه وجود معلوم، ماهیت معلوم. وجود معلوم علمه.
پس
وجود تشکیکی نیست؟ این اولین باریش بنویسید که حاشیه‌اش یک نقطه جدیدی شده. اون در اصل اساسا حکمت صدرا برای این استواره که وجود تشکیکی.
پنجمین
منظره
چیه؟
واجب الوجود.
شواهد میگه که صدرا یه روز تو مقام تعلیم گفتیم ما اصلا در واقع قائل به چیز نیستیم.
نه،
تو شواهد ربوبیه، اوایل شواهد ربوبیه اونجا
تصریح میکنه. حالا شواهد یعنی برای در اینجا در اساسا نگاه کنید، به طور کلی اگر هم نباشه میخواد بره حرف عرفا، نه اینکه بیاد سراغ حرف مشایی که میگن وجودات متباینه، میگن حقایق متباینه که نمیگه. اساسا همه شاکله بحث مرحوم صدرا میگه وجود رو تشکیکی میدونه، وحدت وجود رو وحدت تشکیکی میدونه. حالا در اونجا چی گفته؟ بعد عبارتش رو بدید.
منکروش
مبنی خودش به همینه بشه. خلاصه هایی که میخواد بگه به حسن درش باید به همینه. خب تقلتو پس گفتیم علمون و این بدت لهو مراتب. علم اگرچه روشن میشود برایش مراتبی. چرا؟ از بعضه جواهر، جواهر اینه چی؟ ثم بعضها جواهر ذهنیه، جواهر ذهنیه. فإن کلیات الجواهر، جواهر کلیه جواهر ذهنی. اینجا نکته وجود داره و اون این که چرا ایشون جواهر کلیه رو گفت؟ برای اینکه جواهر خارج، جواهر غیر کلی هم در ذهن هستن هم در خارج. جواهر غیر کلی مثل چی؟ مثل جوهر انسان، جوهر زید، جوهر زید یعنی در حقیقت ماهیت زید، ماهیت جوهریش،
فرد
مشخص، فرد مشخص. این هم در خارجه هم در ذهنه. در خارج طبیعتا موجود داره، در ذهن هم وجود داره. لذا ایشون اومد رفت اونی رو گفت که حتما در ذهنه. اون کدومه؟ کلیات. لذا کلیات جواهر، جواهر کلی، جواهر ذهنیه هستن. اینا حتما ذهنیه. پس خود این جوهر انسان علم هست یا نه؟ بله. چرا؟ چون درک شده. اما از طرفی هم به حمله اولی جوهره. به حمله اولی که جوهره، پس علمه و جوهره. اما چه نوع جوهری؟ جوهر ذهنی، چون در ذهن موجود. و بعضها جواهر خارجیه، بعضشون جواهرند و در خارج هم هستند، علمند، جوهرند، خارجی هم هستند. حالا این که در خارج کدوم چه نوع تجردی داره؟ مجردتا نفسیه، نفس تجرد داره که تجردش یعنی ذاتا مجرده اما فعلا مجرد نیست، و مجردتا عقلیه یا مجرد یعنی مجرد عقلی نیست یا مجرده و مجرد عقلی است. چه در حقیقت مجرد ذهنی اون انسان رو که تصور میکنیم، جوهر ذهنی رو تصور کردیم و خودمون رو که به عنوان نفس ما که خودش رو تصور میکنه در حقیقت علم به خودش داره، این نفس علم و از طرفی هم مجرد در عالم خارج هم هست. پس جواهر خارجیه مجرده نفسی و مجرده عقلی، علم نفس به خودش، علم نفس به خودش و علم عقل به خودش، عقول به خودشون. خب وقتی نفس خودش رو علم داره، این در حقیقت جوهره. چرا؟ چون نفس، نفس چون جوهری هم هست مجرده. در عالم خارج هم هست یا نه؟ بله. پس علمون و این بدت لهو مراتب از بعضهو جواهر، که حالا جواهر هم یه سرشون جواهر ذهنی هست مثل درک ما از کلیات ذهنیمون، بعضیشون جواهر خارجی هست که علم العقل و نفس به ذاته ما، بلکه بالاتر بذارید بریم، بل بعضهو یعنی بعضی از علم، بعضی از مراتب علم، یعنی اعلی المراتب بالاترین مراتب اونها، واجبون، واجب الوجوده و هو علم واجب الوجود به ذات، به ذاته علم خدا به ذات خودش، و انه هو عین ذاته. آسیه سه رو میبینیم. آقا علم خدا به غیر خودش مگه این ذاتش نیست؟ میگن چرا؟ و کذا علم هو به ماسته و ذاته، علم خدا به غیر هم عین ذات خداست. پس چرا اینو گفتی اونو نگفتی؟ دو تا دلیل میارن. ولم نذکره، اینی که علم به غیر رو نگفتیم، نگفتیم چرا؟ اعتراضاً لثلاثه. دیدیم ما می‌خواستیم ستا رو شام بگیم، خب گفتیم دیگه ما در مقام تبیین کل مطلب که نبود، ستا مثال می‌خواستیم بزنیم مطلب مثال. یا اینکه بگیم نه، چون این محل بحث و دعواست، متکلمین برخی میگن هست برخی میگن نیست، اینو نگفتیم. ولئن عینیت علمهی به ذات اتفاقیه، این که علم خدا به ذات خدا عین ذات خداست، عینیت علم خدا به ذاتش با ذاتش، این اتفاقیه. معتزله، اشعری، شیعه سنی، فیلسوف، متکلم، همه یکی میگن دون علمهی به ما سوا، اما علمش به غیر خودش محل دعواست. سیما علم و تفصیلی بها، بها یعنی به غیر، به ما سوا، به ما سوا علم تفصیلی محل بحثه. برخی میگن این ذاته، برخی میگن به ثابتات ازلیهش، برخی میگن به عیان ثابته، که حرفاییست که داره جای خودش گفته شد. خب پس از بعضهو جواهر، بل بعضهو واجبون، فبعضهو یعنی به ملاحظه این که دارای مراتبه، پس معلوم شد لیس همه انواع علم کیفیتون، همه انواع علم کیفیت نیستند، لیس علم کیفیت، ببخشید این پرانتز رو بد معنا کردید، دوباره معنا کنید، بلکه ایشون تو پرانتز میخواد مرتبه اول رو بگه، میگه اون مرتبه اول 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 کدوم بود؟ اولی مرتبه بود معنی مستری بود، اصلا معنی مستری کیفیت هم نیست، این چی نیست؟ معنی به ملاحظت تلک المراتب من العلم، پس اینه لیس العلم کیفیتو، به ملاحظه تلک المراتب من العلم لیس العلم کیفیت، فهو عجل من ان یبحث عنه فی باب الکیفیت، فی باب الکیفیت. درست معنا کرده بودی؟ دوباره برگردیم از اول معنا کنیم، ببخشید این یه تیکه رو حواسا جمع. پس اون مراتب بالایی که وجود داره اساسا من تو خوندنم یه خط رفتم پایین مطلب اون عوض شد. دوباره پس توجه کنیم. پس گفتیم علم دارای پنج مرتبه است. مرتبه اول مستری، مرتبه آخر واجب الوجود، مرتبه دوم کیف، و مرتبه سه جوهر ذهنی، مرتبه چهار جوهر خارجی. به لحاظ مرتبه سه، چهار و پنج اجل از اینه که اساسا کیف دانسته بشه، چون وجودش وجود جوهریست، وجود بلکه وجود واجب الوجوده. همینه میخوان بفرماید، یعنی به ملاحظه تلک المراتب من العلم، اون مراتب سگانه بالا، یعنی مرتبه واجب الوجود، مرتبه جوهر ذهنی و مرتبه جوهر خارجی، لیس العلم کیفیت، علم کیفیت نیست. تهوه چون کیفیت نیست، اجل از این که بحث بشه انها فی باب کیف، نمید تو باب کیف بحث کنی. اما الا ان بعضه، که فقط مرتبه دوم باشه، کیفیت و نفسیه، به لحاظ مرتبه دوم کیف نفسانی. حالا این بحثیش که در حقیقت بخواستیم بگیم که این خط خوندیم اشتباه، بل بعضه الادنا منها، بلخی از مراتب ادنای از علم، معنا مستری انتزاعی، یه معنای مستری انتزاعیست. انتزاعی یعنی اساسا ما به ازا در عالم خارج نداره، یعنی ما این یک مفهوم انتزاعیست. در حقیقت طرف وقتی مشغول فراگیریست، ما میگیم این داره علم به دست میاره، میگیم علم دانست، یه معناییست که در عالم خارج ما به ازایی نداره. این معنایی که داره تلاش برای دانستن رو میگیم علم، در حالی که علم به این معنا اصلا ماهیت نداره. چرا ماهیت نداره؟ چون اصلا یک فعل، یک مفهوم انتزاعیست. حواسا به این جمع بکنیم، یعنی چی انتزاعی؟ این رو بیرون نگفتیم.
علم آموزی انتزاعی،
علم آموزی احسن. تو این که ما الان میگیم معنای مشتری، معنی مستری و حاصل مستری دو معناست. طرف در وقتی زیر دوشه داره غسل میکنه، میگیم اغتسل، داره غسل میکنه. اون وقت این از این اغتسال او یک حالتی برو حاصل میشه که میشیم غسل. این رو میشیم حاصل مستره، غسل، بگیم دارنده غسل، این غسل داره. این فردی هم که داره علم آموزی میکنه، این کاری داره انجام میده، ما از کار او یک مفهومی رو انتظار میکنیم، بهش میگیم علمون، علمه. نتیجه او اون کیف نفسانیست که در ذهنش طبیعت میاد که میشه علم، حاصل اون مستر. این معنای انتظایی در حقیقت ما به ازا در عالم خارج نداره،
خود مستره،
خود مستره. بل بعضه الادنا، بعضی از مراتب پایین علم، بعضه الادنا منها، منها میخوره مراتب، معنا مستری انتزاعی. خب فهاهنا ابهاستون، تو باید دو نقطه بالای ابهاسه میذاش، حریتون به ذکر، یک ابهاست سزاوار به ذکره که ما بحثش کنیم. خب این ابهاسیست، انشاءالله فردا وارد میشیم بحث میکنیم. نکته مهم باز توجه به این بود که علم، میگیم علم وجودیست، یعنی چی؟ انشاءالله تا فردا.